خليلا لكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفته است که مطالبات شیعیان به صورت کتبی و شفاهی به مقامات طالبان رسانده شده اما همواره بی پاسخ مانده است. محمد اکبری در گفتگو با رسانه‌های محلی اظهار کرد نشست‌ها و مراودات با طالبان برای پیگیری مطالبات شیعیان ادامه خواهد داشت و ابراز امیدواری کرده است که طالبان و مطالبات شورای علمای شیعه افغانستان پاسخ مثبت دهد. رسمیت یافتن مذهب شیعه، تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب برای دانش آموزان و دانشجویان شیعه و مشارکت معنادار شیعیان در دستگاه‌های حکومتی از مهم‌ترین خواسته‌های این گروه از طالبان است. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما خواستند که حمایت از زنان و دختران، حقوق اقلیت‌ها و رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را در اولویت کاری خود قرار دهد. سازمان عفو بین الملل در صفحه ایکس خود با استقبال از تمدید ماموریت یوناما نوشته است که این نهاد باید با گزارش‌های علنی قوی و پیاپی خود درباره حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد و بر طالبان فشار بیاورد تا تمام احکام محدود کننده حقوق زنان و دختران را لغو کنند. در همین حال مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه یک خود نوشته است که تمدید ماموریت یوناما کار گزارش‌دهی بخش حقوق بشری این سازمان را تقویت می‌کند. هدر بار افزوده است روزا اوتان بایوا مسئول هیئت یوناما در افغانستان باید بیشتر برای حمایت از مسئولیت‌های سازمان ملل در امور حقوق بشر تلاش کند. در این حال سخنگوی طالبان در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری پارلمان اروپا درباره افغانستان گفت اصولی را که شریعت اسلامی لازم دانسته است باید اجرا شود. ذبیح‌الله مجاهد با انتقاد از قطعنامه پارلمان اروپا تاکید کرد جهان باید ارزش‌های اسلامی در افغانستان را حرمت بدارد و اظهار کرد بدون شک قصاص یک حکم شرعی است که باید نظام اسلامی آن را اجرا کند و در این زمینه مداخله هیچ کشور قابل پذیرش نیست. نمایندگان پارلمان اروپا اخیراً قطعنامه‌ای را با 513 رأی موافق و 24 رأی ممتنع تصویب کردند که بر جلوگیری از مجازات اعدام و محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان تأکید می‌کند. رئیس حزب اسلامی افغانستان از رویکرد طالبان درباره تحصیل دختران انتقاد و تأکید کرد تفاوت قائل شدن در فراگیری علم بین زن و مرد توجیه عقلی و دینی ندارد. گلبدین حکمتیار در یک سخنرانی مجازی برای هوادارانش در خارج این کشور افسود فراگیری علم بدون استثناء مانند نماز بر مرد و زن واجب است. او اظهار کرد اگر کسی در این موضوع فرق قائل شود یقینا اشتباه می کند. این تفکیک نظر شخصی اوست و توجیه عقلی و دینی ندارد. رئیس حزب اسلامی افغانستان همچنین تصریح کرد مردم افغانستان باید در تصمیم گیری ها در مورد مسائل بزرگ ملی همچون نوع نظام سیاسی، تمامیت ارضی، سیاست داخلی و خارجی سهیم باشند. حکمتیار گفت این حق مسلم مردم افغانستان است که نوع نظام سیاسیشان را انتخاب کنند. خدا و دین این حق را به آنها داده است و هیچ کس نمیتواند این حق را از آنها سلب کند. و ای تأکید کرد اسلام و هیچ کس حق نداده حقوقی را که خداوند به مردم داده است سلب نماید. مناقشه لفظی بین دو خانواده در ولایت ننگرهار به درگیری مسلحانه منجر شد و 3 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از جلال‌آباد شنونده باشید.
دست کم 6 تن در نتیجه مناقشه لفظی در ولایت ننګرهار کشته و مجروح گردیدند. مسئولان امنیتی میگویند این مناقشه لفظی بین دو خانواده بر سر ملکیت زمین به وجود آمده است. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار میگوید نا وقت روز گذشته در قره عمله مربوط ولسوالی در نور این ولایت بین دو خانواده که با هم خوشاوندی دارند بر سر ملکیت زمین مناقشه لفظی صورت گرفت که بعداً هر دو جانب اسلحه کلاشینکوف کار گرفتند. سخنگوی فرماندهی پلیس ننګرهار گفت در تیراندازی از یک جانب 3 تن که دو تن با هم برادر بودند کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشت و از جانب دیگر نیز یک تن مجروح گردید. زابلی افزود نیروهای امنیتی با رسیدن به منطقه یک تن را در حالت مجروح بازداشت نمود و مجروحین رویداد را به بیمارستان انتقال نمودند.
تیر روز نوخت د ننګرهار ولایت په دراینو ولسوالۍ کې د دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر چې یو حقوقي موضوع ده، موضوع یې په ولسوالۍ کې په حقوقو کې تر څلورنو لاندې وه. دوی په خپل منځ کې شخړه سره کړې ده چې متاسفانه یو پر بل باندې ډزې کړې دي، چې په یو جانب کې درې کسان مړه دي، چې په دې مړه شوو کسانو کې دوه ورونه دي، یو د دغه مړه شوي کس زوی دي او دوه کسه نور زخمیان دي. په جانب مقابل کې یو کس زخمي دي چې په زخمي حالت کې نیول سوی هم دی، تر تدابیر لاندې دي. امنیتي ځواکونو سیمې ته ځان رسولی دي، د زخمي کس یې هم نیولی دي او پاته نور کسان چې د هغو د نیولو هڅه یې روانه کړې ده تر څو یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
سخنگوی فرماندهی پلیس ننګرهار گفت قضیه حقوقی این دو خانواده ها در ولسوالی درینور تحت دوران قرار داشت، اما آنها قبل از فیصله ارکانهای عدلی و قضایی با هم درگیر شدند. این نخستین بار نیست که در ولسوالی درینور ولایت ننګرهار چنین رویداد ناخوشایند صورت میگیرد، بلکه در گذشته نیز در مناطق مختلف این ولایت هم چنین رویدادهایی صورت گرفته که تلفات و خسارات را نیز بر جا گذاشته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران از شهادت یکی از کارکنان انتظامی در ولسوالی سراوان این ولایت در درگیری با اشرار مسلح خبر داد. سردار دوست علی جلیلیان، فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران، روز جمعه گفت سرنشینان یک موتر به سمت ماموران کلانتری 14 آسپیچ در 7 کیلومتری سراوان فایر کردند که با مقابله به مثل و آتش پرحجم ماموران مواجه شدند. در این درگیری یک نفر از کارکنان انتظامی ایران به شهادت رسید و دو نفر دیگر زخمی شدند. نیروی انتظامی اعلام کرد عملیات شناسایی و توقیف عوامل این جنایت آغاز شده است. دو روز پیش هم یک نیروی امنیتی در درگیری با اشرار مسلح در ولسوالی جازموریان در ولایت کرمان به شهادت رسید. رژیم صهیونیستی در تداوم جنایات خود علیه ملت مظلوم فلسطین مناطق مختلف باریکه غزه را هدف حملات خود قرار داد و در پی این تجاوزات دست کم 39 فلسطینی به شهادت رسیدند. در نتیجه حملات توپخانه‌ای اردوی اشغالگر به غرب النصیرات در مرکز باریکه غزه 36 فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک بودند به شهادت رسیدند. حملات اردوی رژیم صهیونیستی به شمال شهر رفح در جنوب باریکه غزه نیز به شهادت مؤذن یکی از مساجد این شهر و دو تن دیگر منجر شد. اردوی رژیم صهیونیستی همچنین کمپ البریج و مناطق المراغره و الزهرا در مرکز باریکه غزه و جنوب شهر غزه را هدف حملات توپخانه خود قرار داد. جنگنده های رژیم صهیونیستی با بمباران یک خانه مسکونی 7 طبقه در مرکز باریکه غزه جنایت جدیدی را علیه ساکنان مظلوم این باریکه رقم زدند. فلسطینی های ساکن این ساختمان در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی زیر آوار ماندند. همچنین در جریان حملات رژیم صهیونیستی به میدان الکویت واقع در جنوب شهر غزه، محمد الریفی عکاس خبری 36 ساله به شهادت رسید. همزمان توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی جنوب محله زیتون واقع در شرق شهر غزه را هدف قرار داد. شهر بیت هانون واقع در شمال باریکه غزه هم بامداد امروز شاهد حملات توپخانه شدید و وحشیانه اردوی رژیم صهیونیستی بود. توپخانه های اردوی رژیم صهیونیستی همچنین شرق کمپ البریج در مرکز باریکه غزه و منطقه های المراغره و الزهرا را در مرکز این باریکه غزه زیر آتش حملات وحشیانه خود قرار داد. از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی مانند روزهای گذشته به صورت گسترده و بخش های مختلف کرانه باختری یورش بردند. این عناصر متجاوز به منطقه بیتا واقع در جنوب شهر نابلس حمله کردند. منطقه بنی نعیم واقع در شرق شهر الخلیل نیز بامداد امروز شاهد حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست بود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
ساعت و لحظات امروز شنبه به خوبی خوشی برای یک یک شما عزیزان سپری گردد انشاءالله. نگاه روز برنامه بعدی ماست که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در روزهای پایانی سال 1402 هستیم. یکی از مهمترین رخدادهای جهان در سال 1402 عملیات طوفان الاقصی و ادامه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه است که امروز نگاهی داریم به این موضوع تحت عنوان نسل کشی در غزه با حمایت امریکا. هفتم اکتبر هرگز از ذهن صهیونیست‌ها پاک نخواهد شد. گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، عملیات طوفان الاقصی را که بزرگترین حمله نظامی فلسطینی‌ها علیه رژیم صهیونیستی در 75 سال گذشته بود، انجام دادند. آنچه رزمندگان حماس انجام دادند پاسخی به افزایش بی‌سابقه جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و به خصوص مردم غزه بود. گردان‌های القسام صرفاً یک عملیات نظامی ساده را علیه صهیونیست‌ها انجام ندادند، بلکه عملیات الاقصی یک جنگ ترکیبی با ابعاد نظامی اطلاعاتی و رسانه‌ای را انجام دادند. رزمندگان حماس هم از آسمان و هم از زمین و زیر زمین جنگ نظامی را انجام دادند. راکت‌ها، پاراگلایدرها، کوادکوپترها و پهپادها در آسمان استفاده شدند. راکت‌ها با عبور از سامانه گنبد آهنین و مناطق استراتژیک و شهرها اصابت کرد. چتربازان فلسطینی به منظور نفوذ به شهرک‌های صهیونیستی از پاراگلایدر استفاده کردند. از کوادکوپترها هم برای انهدام تانک مرکاوا استفاده شد. از پهپادهای انتحاری نیز برای حمله به تجهیزات نظامی و نیروهای رژیم صهیونیستی استفاده شد. در این حال رزمندگان فلسطینی در زمین نیز با نظامیان اسرائیلی درگیر شدند و از تونل نیز برای ورود به شهرکا و تصرف پایگاه‌های اسرائیلی استفاده کردند. علاوه بر این، رزمندگان فلسطینی در طوفان الاقصی پیوسته رسانه‌ای داشتند. به عبارت دیگر، همزمان با ضربه‌های سنگین نظامی که به صهیونیست‌ها وارد کردند، با استفاده از موبایل‌ها تصاویر این شکست‌ها را منتشر کردند. از جمله انهدام تانک مرکاوا، اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست، تصرف پایگاه‌های نظامی و فرار شهرک‌نشینان. عبدالباری اطوان، تحلیلگر برجسته فلسطینی، عنوان کرد: تصاویر زنده و صوتی و تصویری دروغ نمی‌گوید. رزمندگان فلسطینی صدها فلسطینی را به هلاکت رسانده‌اند و بیش از 2000 نفر زخمی شده و تعداد بیشماری از آنها نیز اسیر شده‌اند و در مکان‌های امنی نگهداری می‌شوند تا از آنها به عنوان کارتی قوی برای آزادی همه اسرای قهرمان و مبارز فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر استفاده شود. این تصاویر کاملا مستند بوده و در همه شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این در نوع خود یک جنگ دیگر در قالب جنگ رسانه‌ای است که تأثیر منفی بالایی بر روحیه ارتش رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان آن دارد. اصل غافلگیری را میتوان یکی از مهمترین اصول نظامی عنوان کرد که رزمندگان حماس در طوفان الاقصی به نمایش گذاشتند. بدون شک رزمندگان حماس برای انجام این عملیات از جمله استفاده از پاراگلایدرها و کوادکوپتر آموزش دیدند، اما صهیونیست‌ها نتوانستند هیچ نشانه‌ای در این خصوص به دست آورند. به همین دلیل عملیات طوفان الاقصی غافلگیری و سردرگمی آشکار رژیم صهیونیستی را در پی داشته و شوک سنگینی به مقامات سیاسی نظامی این رژیم وارد کرده است. آنچه این شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را سنگین‌تر می‌کند این است که این رژیم جاسوس زیادی از جمله در باریکه غزه دارد، اما این جاسوس‌ها نتوانستند کاری انجام دهند. نشریه انگلیسی گاردین در گزارش پیرامون عملیات نیروهای مقاومت فلسطینی علیه مواضع رژیم صهیونیستی نوشت حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل به عنوان یک شکست اطلاعاتی برای قرنها به یاد خواهد ماند. در عرض چند ساعت ده ها شبه نظامی غزه حصار مرزی به سمت جنوب اسرائیل را در نوردیده و نظامیان محلی را غافلگیر کردند. مردان مسلح اسرائیلی ها را در مناطق مرزی جنوبی روبوده و به قتل رساندند و از حمله آنها هنگام پیشروی در مکانهای متعدد فیلم برداری کردند. اگر عملیات حماس تعجب آور است، به این دلیل است که سازوکار اسرائیل بر مناطق فلسطین بسیار پیچیده و تهاجمی است و نظارت بر فعالیت حماس به ویژه یکی از مهمترین وظایف تشکیلات امنیتی اسرائیل به شمار می رود. این نشریه انگلیسی افزود با اینکه صنعت فناوری جاسوسی اسرائیل همانطور که ماجرای نرم افزارهای جاسوسی پگاسوس نشان می‌دهد یکی از پیشرفته‌ترین صنایع جهان است، اما عملیات حماس را شناسایی نکرد. این امر نشان می‌دهد که حماس در حالی که همیشه مصمم و قادر به برنامه‌ریزی بلند مدت است، در مواجهه با چالش‌های نظامی بسیار ماهرتر شده و تلاش زیادی را در برنامه‌ریزی و شناسایی آسیب‌پذیری‌های اسرائیل صورت داده است. رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات طوفان الاقصی نسل کشی علیه غزه براه انداخت که هنوز هم در سایه حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی و ناتوانی سازمان ملل متحد ادامه دارد. با عبور آمار شهدای فلسطینی در جنگ غزه از عدد 30,000 حالا هیچ خانواده‌ای در غزه نیست که چند شهید نداده باشد و به همین دلیل معضلات گوناگونی در میان خانواده‌های فلسطینی وجود دارد. شمار مجروحان نیز از عدد 75,000 نفر عبور کرده است. نوار غزه از سال 2007 میلادی تا کنون قریب 17 سال در محاصره قرار دارد. این محاصره که با گذشت زمان تنگتر و شدیدتر شده، با شروع جنگ پس از عملیات طوفان الاقصی نوار غزه را در آستانه قحطی قرار داده است. نبود غذا، دارو و امکانات اولیه زندگی بسیاری را در آستانه مرگ قرار داده است. ورود جنگ به ششمین ماه خود تولید غذا و کشاورزی را نیز تقریبا متوقف کرده است. با کمبود غذا اولین نشانه های مرگ ناشی از قحطی در نوار غزه آشکار شده است. تصاویر و فیلم های متعددی از غزه در فضای مجازی پخش می شود که مرگ کودکان دارای نقص های گوارشی را بر اثر کمبود غذا و سوء هاضمه ناشی از قحطی نشان می دهد. سالمندان و معلولان در مرتبه بعدی قرار دارند و حالا بخشی از شهدای غزه بر اثر نبود غذا جان خود را از دست داده اند. اما خسارت‌های غزه صرفاً به تلفات انسانی محدود نمی‌شود. غزه عملاً دیگر شرایط زندگی ندارد. 1.9 میلیون نفر، تقریباً 85% از جمعیت باریکه غزه در 5 ماه گذشته مطمئن نیستند که می‌توانند به خانه‌های خود بازگردند. زیرا بیش از 70% از خانه‌های غزه یا به طور کامل تخریب شده و یا به شدت آسیب دیده است. علاوه بر این اشغالگران عمدن نظام سلامت را هدف قرار می دهند تا آن را از خدمت خارج کنند. بیمارستان ها دیگر قادر به پذیرش مجروحان نیستند. به گفته اشرف القدره سخنگوی وزارت صحت عامه غزه، اشغالگران عمدن مراکز صحی را هدف قرار داده و بیمارستان ها را از کار انداختند. سخنگوی وزارت صحت عامه غزه میگوید برخلاف ادعاهای اشغالگران در غزه مکان امنی وجود ندارد و صهیونیست‌ها همه جا را بمباردمان میکنند. زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های آب و تأسیسات بهداشتی با خاک یکسان شده اند. تنها دو ماه پس از آغاز جنگ غزه، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با فعال کردن ماده 99 منشور ملل متحد خواستار توجه شورای امنیت به بحران غزه شد. ماده 99 منشور ملل متحد میگوید دبیر کل می تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند جلب کند. در واقع ماده 99 منشور ملل متحد یک ابزار دیپلماتیک است که به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است و به مقام دبیر کل سازمان ملل اجازه می دهد تا هر موضوعی را که ممکن است تهدیدهای موجود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشدید کند به شورای امنیت گوش زد کند. از زمان روی کار آمدن گوترش در سال 2017 این اولین بار بود که وی به ماده 99 منشور استناد کرد. از زمان تأسیس سازمان ملل در سال 1945 دبیر کله های قبلی تنها 9 بار به ماده 99 استناد کردند. آخرین باری که دبیر کلی به طور رسمی و صراحتا ماده 99 را مورد استناد قرار داد خاویر پرز دوکویار بود که به وضعیت لبنان در سال 1989 اشاره کرد. از دید گوترش جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی علیه غزه حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند و شورای امنیت برای متوقف کردن جنگ علیه غزه ناکام بوده است. 3 ماه از اقدام گوترش در فعال کردن ماده 99 منشور ملل متحد می گذرد. جنایت های رژیم اشغالگر قدس علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد. نشانه دال بر پایان دادن به جنگ دیده نمی شود. اما در این حال شورای امنیت و قدرت های بزرگ نیز در پایان دادن به این نسل کشی و اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی ناکام بودند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت مثل همیشه میتونین دنبال بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم هوا تو نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم راه می افتم ببینم تهش منو این هوا تو کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، می توانین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشن می توانن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار منان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبت‌های مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @رادیودری مشهد. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان در خدمتتان باشیم. دیروز با موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خوایم که بحث ادامه بدیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و ای که بعضیا متوجه نیستن که از نظر علمی و طبی کی و در چه سن و عمری آدم ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگه یک تعریف مختصری از پیری با توجه به معیارهای بین المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون جمعیت سالمند داریم که خب عدد بالایی هست، که البته سن یه عدد هست و جای نگرانی نیست که حالا سنش بالای این عدد هست نگران باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میره که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 خورده هست، در خانما 74 خورده سال، که حالا 74.6 سال هست.
بله.
و نکته‌ای که هست من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارن و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستن که باید اطرافیان توجه بکنن. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است، که خب میتونه تا حدودی یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز میخواییم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشند، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه های غذایی بشیم، من میخوام یه ذره رو کلیات صحبت بکنیم. ببینید تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم ها تغییر میکنه، ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی ها و مهمونی ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تاییدم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم، به قول معروف شب نشینی هایی داریم، بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث اجتماعی انجام میشه. خب این دور همی ها خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده و افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه ها رو هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جزو اون گروهی هستند که بعضی موقع ها نیازاشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خب این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان عزیز ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازهای فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله.
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره، ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست، برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله،
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماری‌های مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله،
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله،
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاور تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه‌هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما 2 تا سالمندم هست، قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذایی دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوام عرض کردم حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست، ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه های کلی بکنیم، خب یکی از چیزهایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذای پرفیبر، حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی است که فک رو خسته میکنه به قول معروف، غذاهایی که فیبرشون زیاد هست و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی این هستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله،
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش، که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد، مخصوصا توی سالمندان عزیز که تو اون فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای این که ما 2 وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری، یعنی برای سالمندا اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است، که گفتیم میوه و سبزیجات هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله،
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بحث لبنیات است که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه عام پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی ها شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته باشه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا، و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته ای رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته رو یادم بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست، سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به اصطلاح بعد از شروع افطار است که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک بار این حجم توصیه نمیشه.
بله.
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر تا اونجایی که میشه، برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعت‌های روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره، و در ساعت بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده. مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعا باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله.
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست، که سالاد رو معمولا تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک، دیگه قطعا توصیه‌مون بیشتر هست، مخصوصا اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه. و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه. خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجمه در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص، خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست، که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذاییمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه، بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله.
ما اینو خیلی توصیه میکنیم، چون اگر تو ساعت‌های روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم، شاید فرد به فرد بشه، بسته به شرایطی کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه. ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی، شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه، که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما را قطع نکردیم، اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به هر حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی، بهتر است بیشتر بدانیم. در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، قبل از تصمیم به بارداری با پزشک خود مشورت کنید. به محض اطلاع از بارداری برای تنظیم داروهای فشار خونتان اقدام کنید و به هیچ عنوان داروهای خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و تغییر ندهید. در صورتی که فشار خون ماکسیموم شما بیشتر از 130 و فشار خون مینیموم شما بیشتر از 80 است، به پزشک مراجعه کنید. در صورت مشاهده ادم در دست‌ها و پاها و پلک یا افزایش وزن ناگهانی، برای بررسی مراجعه کنید. هر گونه علامتی نظیر تهوع، سردرد، تاری دید و درد شکم را جدی بگیرید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی، نکات بسیار مفید و البته مفصلی را در زمینه توصیه‌ها برای افراد مسن و زن و مرد کلانسال ارائه کردند. در این قسمت اگر دکتر صاحب در رابطه با نیازهای افراد پیر از نظر روحی و روانی و البته جسمیش هم که شما اشاره کردین، نیازهای روحی و روانی را مخصوصاً با ما معلومات بدین که اینها چی ضرورت‌های و احتیاجاتی دارن که باید مورد توجه اطرافیان و جامعه باشه.
نیاز کلیشون که من همیشه تو جلساتی که مسئولین هستن و بعضن بعضی ها شعار میدن که ما باید به سالمندان بیشتر توجه بکنیم، من همیشه میگم که نه، اون توجه زیادی پیشکش. ما اینا یکی از نیازاشونه که ما به اندازه دیگران بهشون توجه کنیم.
بله،
یعنی همینقدر که تو جامعه به فکر جوونا هستیم، همینقدر که به فکر زنان هستیم، به فکر کارمندان هستیم، کارگر هستیم، به فکر بازنشسته ها و سالمندامونم. ولی نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک و جسمیشون رو اگه بخوایم بگیم یا روحی، خب این فرد به فرد متفاوته. من نمیتونم بگم مثلا خیلی از اینها نیازهای فیزیکیشون غالبه، بعضی از اینا نیازهای روحی روانیشون که بهشون توجه بشه، منزوی نشن، افسرده نشن. ولی کلن خب اون چیزی که ما در قرآن هم داریم که میفرماین ما کسانی رو که عمر طولانی میدیم شکننده هم میشن، صریح آیه قرآن است. اینا آسیب پذیری بیشتری دارن تو همه ابعاد.
بله،
فرضاً تو بحث اسکلتی، عضلانی، عصبی، تغذیه‌ای، ما باید اینا رو حواسمون، اینا بیشتر مساعد مشکلات و بیماری ها هستن، بلا ضعیف‌تر هستن، باید حواسمون باشه.
یکی از سوالات دکتر صاحبی است که یک آدم پیر و سالمند که مشکلات و ناراحتی های قلبی داره، اینا میتونن ورزش سپورت بکنن؟ آیا این درست است که بعضی ها معتقدن که آدم ها نباید تحرک داشته باشن، نباید ورزش سپورت بکنن؟ در این زمینه معلومات بدهین.
شاید قدیما این تصور بود کسی که بیماری قلبی داره ما نباید بذاریم این تحرک زیاد داشته بشه، برای ضرر داره، احتمال داره دوباره مشکل پیش بیاد.
بله،
البته اینم از اون مواردی که نوع و میزان فعالیت بدنی و تمرینات بدنی که حالا در اصطلاح مردم به ورزش خونده میشه از فردی به فرد دیگه متفاوت است و باید با پزشک مطرح بشه. ولی به صورت کلی ورزش برای این گروه در حقیقت از بعد توانبخشی وقتی نگاه میکنیم برای اینا بسیار مفیده، تمرینات بدنی.
بله،
و اصلا در سالمندان بی‌تحرکی رو ما شروع اون روند منفی خطرناک میدونیم برای سالمندان. باید حتما تمرینات بدنیشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان سابقه بیماری های قلبی به عنوان مانع در جهت فعالیت های بدنی شناخته نمیشه، مگر دکتر و پزشک معالج شخصا توصیه به این کار کرده باشه که نباید تمرین داشته باشه.
و بالاخره در پایان اگر یک جمع‌بندی از مطالب داشته باشین که به طور بسیار خلاصه همون نکات مهم و ضروری را برای سالمندان و افراد پیر و کلانسال و شرایط روزداریشان بفرمایین، ممنون و سپاسگزاریم.
به صورت جمع‌بندی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ما باید حواسمون توی ماه مبارک به سالمندانمون باشه به دو دلیل. یکی این که این ماه ماه معنویت هست، حالا همه ایام وظیفه داریم، توی ماه خوب این وظیفه بیشتر میشه. اینا عرض کردم که 20% زنان سالمن و 10% مردان سالمن تنها زندگی میکنن که این تنهایی میتونه مشکلات در رسیدگی برای اینا پیش بیاره، یا حتی بحث مالی اینا. عرض کردیم بیش از نیمی از اینا درآمد بدون کار ندارن.
بله،
به اینها رسیدگی بکنیم. بعد حالا در خانواده ها هم که دعوت میشن حواسمون به رژیم غذایی اینها و استراحت اینها باشه. این اون توصیه کلی هستش که ما داریم و نه به اینا اصرار کنیم که حتما باید بگیرین، نه نهیشون بکنیم، اینو بذاریم به عهده پزشک.
با امید سلامتی و جانجوری تمامی سالمندان، ریشسفیدان و سرسفیدان تمام خانواده ها، ای سرمایه های عزیز خانواده ها، از دکتر صاحب فدایی وطن و امیتور از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. آدرس های ما برای